و خانوم ها داده نشده، کما اینکه ما الان تعداد گسترده خانومی داریم که تحصیل کردن. سالها پیش زمانی که بحث انجمنهای ورزشی مطرح بود، اون زمان چون همه کارها رو قرار بود خانم‌ها خودشون انجام بدن، تو بحث تربیت داور و نیروی فنی اتفاقات خیلی خوبی رقم خورد. یعنی که الان اگر ما بگیم ما این تعداد مربی داریم دارای مدرک فلان، یه مدرک A B C، حالا به فراخور رشته‌های مختلف متفاوت هست، یا این تعداد داور داریم، حرف بیراه نزدیم. چرا؟ چون یک فورس و یک اجباری دوباره باعث شد که این اتفاق بیفته. الان تو بحث مدیریت آینو من حداقل این که تو ورزشکارهای مختلف دارم میبینم، رشته‌های مختلف، ما تعدادی ورزشکار و قهرمان داشتیم که اینها رفتن تحصیل کردن، رفتن مدرک دکتراشون رو در حوزه مدیریت ورزش گرفتن و به تبع اون تو حوزه‌های بین‌المللی تونستن موفق باشن. اما با اینها چه برخوردی میشه؟ اگه قراره که انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار بشه، آیا فرصتی داده میشه که یکی از اینها بیاد برای مثلا نایب رئیس کمیته ملی المپیک در بخش بانوان کاندیدا بشه؟ من به جرأت و با قاطعیت میگم نه. چرا؟ چون یک نسلی از
در حالی که برخی از فدراسیون جهانی اصلا رؤساشون خانم ها هستن. شما یادتون است توی مقطعی بعد از آقای تاماش آیان حتی یک بانو اومد ریاست فدراسیون وزنه‌برداری جهانی را هم بر عهده گرفت.
شانس خوبی هم داشت بعدا.
بله بله، یعنی فرصت مهیاس برای بانوان برای اینکه بیان و حضور پررنگ در تشکیلات مدیریتی داشته باشن. بله،
یه مقدار ما اینجا داریم از بانوان هم لطمه می‌بینیم. چرا؟ اینکه مثلا عزیزانی که خیلی هم زحمت کشیدن ولی خب مثلا 30 سال در مسئله یه کاری بودن، من نمیدونم آیا الان حرف تازه برای گفتن دارن. تو جلساتی که بودم من حرف تازه نشنیدم،
درست.
حرف جدیدی نشنیدم. چرا فرصت فراهم شد؟ چرا همین عزیزان فرصتی رو فراهم نمی کنن؟ اون خانوم جوانی که تحصیل کرده قهرمان بوده، تو حوزه بین‌المللی تونسته ارتباطات خوبی بگیره و الان یک افتخاره برای ما. چرا فرصتی داده نمیشه که ایشون بیاد کار رو دست بگیره؟
البته خانم پیراکو، بعضی مواقع هم خود خانم ها در واقع با خودشون زور میکنن.
من الان دقیقاً همین موضوع رو دارم.
من الان مثالش رو بزنم. ببینید، ما خیلی جاها حالا نواب رئیس فدراسیون‌های مختلف رو مثلا میخوایم باهاشون ارتباط بگیریم، باهاشون صحبت بکنیم، میبینیم اصلا عملاً پاسخگو نیستن. بعد جالب اینجاست که برخی از این عزیزان، خانم پیراکو عزیز، اصلا حضور فیزیکی ندارن در اون فدراسیون، فقط به صورت نمادین شدن نایب رئیس فلان فدراسیون. خب ببینید، این که خودشون هم فعال نباشن، این زمینه رو مهیا میکنه که اون حق و حقوق خانم ها در حوزه مدیریت ورزش هم کمرنگ بشه دیگه. یعنی خود عزیزان هم باید خودشون به فکر باشن،
هم خودشون فعالیت بکنن، همین که اجازه بدن بانوان توانمند دیگر هم بیان کار رو انجام بدن.
بله، درست.
ورزش زنان، یعنی یه بخشی اون این هستش که ما هنوز اون به لحاظ قوانین بحث نایب رئیس بانوان، حالا یه مقدار الان بهتر شده تو بحث مجامع و اینا، اما همچنان اون جایگاه واقعی رو نداره.
خب خانم پیراکو، اینجا مجلس چی کار هست؟ یعنی ببینید، ما چون بحثمون بیشتر رویکردمون مجلس هست دیگه، میخوام ببینم مجلس چگونه میتونه ایفای نقش کنه، مستقیم یا غیر مستقیم، برای حالا اصلاح یک سری از این بحثایی که سرکار میفرمایید، یا اینکه در واقع
تو بحثای نظارتی شاید بشه. اگرچه که خب خیلی وقتا اون بحثای نظارتی هم انقدر موضوعات فوتبال و اینها بحث بوده که خیلی این مسائل ریشه‌ای که من فکر می‌کنم در دراز مدت اینها هستن که تاثیر گذارن، خیلی در اولویت نبوده. معمولا اون چیزهایی که خیلی بحث بود رسانه‌ش مهمه مورد توجه قرار میگیره. شاید مجلس تو بحث نظارتی بتونه کاری انجام بده. آقای نوروزی، اگه خاطرم باشه، این یه دفعه به ذهنم اومد، امیدوارم که اشتباهی نکنم در رابطه با عدد و ارقامش. چند سال پیش اون بحث اختصاص 27% از محل مالیات ارزش افزوده به ورزش مطرح شد که کمکی بود که مجلس داشت به ورزش میکرد.
دقیقاً.
اون 3 آیتم داشت اگر اشتباه نکنم که تو بحث ورزش زنان، همگانی و توانیابان، این باید هزینه بشه در سطح شهرهای مختلف و حالا مناطق دوره. سوال من این هستش که آیا مجلس یه پیگیری کرد که اون 27% از محل مالیات ورزش افزوده چطور هزینه شد؟ آیا عدد بزرگی میشد؟ اون عدد اگر واقعا در بحث ورزش زنان
اصلا خیلی کمک میکرد خانم پیراکو، یه عدد درشتی میشد.
همین رو عرض میکنم. اگر درست هزینه میشد، قطعا امروز شرایط ورزش زنان ما این نبود، قطعا وضعیت هیئت‌های استانی ما
اصلا
این نبود.
ما خانم پیراکو وقتی صحبت میکنیم در مورد حوزه ورزش بانوان،
اینجا اینطور ایفا بکنه که بره بررسی بکنه اون 27% چه اتفاقی براش افتاد.
دقیقاً همین دیگه. ببینید، ما بحث که میکنیم در مورد ورزش بانوان، خانم پیراکو، خان الان آخه ذهنیتمون میره به سمت بودجه و درستم هست. ببینید الان من یه مثال دیگه بزنم، مثال تلخیست، شما خودتون بهتر در جریان هستید. الان پای صحبت خیلی از دخترای ورزشکارمون که میشینیم که حالا دارن در سطح ملی دارن کار میکنن، وقتی میبینیم که این ورزشکار داره با هزینه شخصی به مسابقات میره، واقعا دل آدم به درد میاد. و این که در واقع خانومها در یک فدراسیون نباید اولویت دوم قرار بگیرن. درسته که به هر حال اون بودجه محدودی که تخصیص پیدا میکنه به یک فدراسیون، اون رئیس فدراسیون هم اهم فعل اهم میکنه، اما این به این مفهوم نباید باشه که مثلا فلان ورزشکار بانوی ما با هزینه شخصی یا هزینه والدین میخواد در مسابقات شرکت کنه. الان نمونه‌ای رو من میتونم خدمت شما مثال بزنم، مثل ماندگار فرزامی در تنیس، مثل شیما صفایی در تنیس روی میز، مثل نمیدونم همین خانم پرتوازری که برای ما مدال گرفت در مسابقات بازی‌های آسیایی. یعنی میخوام بگم همه این عزیزان وقتی میشینید پای صحبتاشون، اینا همه دارن فقط با حمایت خانواده و با در واقع هزینه شخصی دارن در مسابقات شرکت میکنن. بعد جالب اینجاست که این مدالی هم میگیرن پوز رو اون فدراسیون میده، در حالی که اصلا اون فدراسیون هیچ حرکتی برای اون ورزشکار نکرده، نهایتش یه ویزا برای این ورزشکار گرفته. یعنی من دوست دارم راجع به این مسئله هم اگر واقعا قرار هست مجلس کار نظارتی صورت بگیره، تو این زمینه ها هم اتفاق بیفته که آقا چه فرقی است بین ورزشکار زن و ورزشکار مرد. ببخشید خانم پیراکو.
نه خواهش می‌کنم، حرف شما متینه. ما الان تو بحث قراردادها داریم، من شنیدم که دوست از اون اشاره کردن تو بحث لیگ برتر، واقعا لیگ هایی که بچه ها شرکت میکنن تفاوت عدد ها اینقدر زیاده باورتون نمیشه. من حالا به عنوان آدم رسانه‌ای شاید برام باید جذاب باشه که طرف بگه من مثلا از حضورم در فلان مرحله لیگ 2,500,000 تومان گرفتم. من روم نمیشد بنویسم واقعا یه مقطعی. حالا این هفت مال 3-4 سال قبل هست، مال الان یه مقدار عدد رو فرق کرده، ولی باز همون فاصله وجود داره. شاید اون بحث پخش تلویزیونی که باید وجود داشته باشه، کار رسانه‌ای که باید انجام بشه.
یعنی شما میفهمید در راستای حمایت از بانوان خیلی کارا میتونیم ما در واقع انجام بدیم.
اتفاق مثبتی میفته. یعنی من خب خیلی جاهای رو رصد کردم. اگر هر چیزی که رسانه بیاد درش دخیل بشه
بله.
و پخش بشه، بازتابش واقعا بازتاب متفاوته. ما مسابقات هاکی روی یخ رو شبکه ورزش پخش کرد. هیچ کسی هیچ شناختی نداشت از ورزش زنان، ولی وقتی مسابقات پخش شد برای من جالب بود که من عصری رفتم خونه و دیدم مثلا در منظر خودم پدرم آدم من نشستم دارم مسابقه میبینم. خب
بله.
این به مرور شناخت به وجود میاره، به مرور سطح آگاهی رو میبره بالا، به مرور اسپانسر میاد سمتون.
بله.
و اتفاقای خوبی میفته. خب این ظرفیتو چرا ما نمیاد؟ نمیگم اصلا نیست در ورزشا که حالا بعضی از دوستان میگن فلان چیز پخش شد، من دارم کلیتشو میگم. میگم وقتی با پوشش اسلامی پخش میشه مسابقات برگزار میشه و با همون پوشش دختران ما میرن در مسابقات خارج از کشور شرکت میکنن، چرا نباید کار رسانه ویژه برای اینها انجام بشه؟ برای اینکه این ورزش روش بکنه. ما شاید رفتن بچه‌هامون نباشه، واقعا آدم دلش به درد میاد که دخترای قهرمان ما هر کدوم میتونن کلی افتخار برای ما به مقام بیارن، عمومشون هم که رفتن رفته باشون صحبت میکنی بحثشون مشکلاتشون بوده.
بله،
مشکلات
بله.
مالی بوده، مشکلات معیشتی بوده. حالا با این امید که قراره که ما شرایط بهتری داشته باشیم.
زنده باشید. خیلی ممنونم سکا خانم پیراکو، خیلی استفاده کردیم از نکات ارزشمند و کلیدی. سرکار عالی، آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما بابت تماس.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
شما شنونده فراکسیون ورزش با موضوع وظایف مجلس شورای اسلامی در قبال ورزش بانوان هستید. و اما مسئولان ورزش بانوان چه میگویند؟ لیلا زکیزاده مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه طرح بانو قهرمان در انتظار رأی مجلس شورای اسلامی است گفت اگر این طرح تصویب شود تعداد خانم‌های قهرمانی که دستگاه‌ها می‌توانند جذب کنند افزایش خواهد یافت. از اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد باید زیرساختای حضور زنان تماشاگر در بازی‌های لیگ برتر فوتبال فراهم شده و این موضوع تبدیل به یک کار روتین شود. زنان همچون آقایان در ورزشگاه حضور پیدا کرده و تماشاچی باشند. البته که باید چارچوب‌ها و مسائل کشورمان هم رعایت شود.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان خدمت شما هستیم با فراکسیون ورزش رادیو ورزش و محور موضوعی این هفته ما اختصاص داره به ورزش بانوان. خیلی سریع مهمانان حضوری رو برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن معرفی میکنم. ما خدمت سرکار خانم دکتر سمانه افشار یوسفی هستیم، دکترای فیزیولوژی ورزشی، مدرس دانشگاه و فدراسیون و دبیر محترم اجرایی کارگروه ملی ورزش در دومین کنگره بانوان تاثیرگذار. مهمان دیگه عزیز ما سرکار خانم ستاره اسکندری هستند، دانشجوی ترم آخر دکترای تربیت بدنی و مدیریت ورزشی دانشگاه تهران و رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون وشو، و البته سرکار خانم دکتر زهرا تسلیمی، دکترای مدیریت ورزشی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی تربیت بدنی در وزارت آموزش پرورش و عضو محترم کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته ملی اولمپیک، که حالا اون دست از عزیزانی که از این لحظه اضافه شدن دیگه در جریان مهمانان عزیزم قرار بگیرن. دوباره بریم خدمت سرکار خانم دکتر تسلیمی. صحبت‌ها رو شنیدید خانم دکتر، حالا نمیدونم شاید نسبت به نکات عزیزان مطلبی هست یا خودتون نکته‌ای دارید بفهمید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از مشارکت مهمانان محترم. یک مسئله ای رو مهمانان محترم هم بهش اشاره کردن، بحث عدالت جنسیتی. خب توی کشورهای غربی این رو تحت عنوان برابری جنسیتی میشناسن و فکر میکنن که اگر واقعا به دنبال عدالت هستیم باید شرایط برای خانم‌ها و آقایون برابر باشه، ولی من فکر میکنم که در کشور ما و در فرهنگ غنی ایرانی اسلامی عدالت در حوزه ورزش بانوان در شرایطی محقق خواهد شد که ما یک تبعیض مثبت نسبت به ورزش بانوان و ابعاد و مسائل مختلف این موضوع داشته باشیم، چه به لحاظ در واقع جایگاه مدیران و نقش آفرینی زنان در واقع پست‌های کلیدی مدیریتی در قسمت‌های مختلف نهادهای اثرگذار در حوزه ورزش، چه در حوزه سیاست‌گذاری، چه در حوزه اجرا و همینطور در بحث بودجه و امکاناتی که زیرساخت‌هایی که به حوزه ورزش بانوان اختصاص داده میشه و مسائل فنی که برای حوزه ورزشکاران ما وجود داره.
مثالی که من عرض کردم واقعا ناراحت کننده است دیگه. مثلا خیلی از خانم‌ها خودشون باید مثلا بیان نهایتا یه روادیدی فدراسیون پیگیری میکنه، این خیلی شاید قشنگ نباشه.
درسته، واقعا این مسئله مهم هست، ولی من میخوام حالا در این قسمت از بس نظر شما رو جلب بکنم به چند آمار تکان دهنده راجع به شاخصهای سلامت بانوانمون، به ویژه دخترانمون، کودکانمون و نوجوانانمون که در حوزه در واقع به عنوان دانش آموز الان ما خدمتشون هستیم در آموزش و پرورش، و همینطور سایر بانوان در واقع خارج از حوزه آموزش پرورش از 18 سال به بالا. ما یک مطالعه رو در شروع دوره کرونا داشتیم راجع به بحث شاخص توده بدنی دختران. اون موقع وضعیت کل دانش آموزان حدود شاخص اضافه وزن چاقی حدود 30% بود که دخترهامون 24% اضافه وزن چاقی داشتن. سال گذشته که این در واقع اندازه‌گیری مجدد تکرار شد، متاسفانه شاهد این هستیم که این نرخ افزایشی بوده. در حال حاضر 35% دانش آموزان ما دارای اضافه وزن چاقی هستند که دخترانمون از 24% رسیدن به 31%. این بسیار مسئله مهمی هست و نقطه در واقع زنگ خطری هست برای سیاستگزاران حوزه سلامت که غفلت میکنن از نقش ورزش در واقع بحث سلامت خانواده. و آخرین مطالعه کاسپیان هم که وزارت بهداشت انجام داده، خانوم‌های ایرانی از یعنی 18 سال به بالا 65% چاقی و اضافه وزن داشتن که واقعا خیلی آمار تکان دهنده ای هست
به استاندارد جهانی که فاصله خیلی وحشتناکی.
بله، یک مطالعه سال 2019 توسط WHO انجام شده.
سازمان جهانی بهداشت.
بله، سازمان بهداشت جهانی راجع به پیشبینی در واقع جمعیت دارای اضافه وزن و چاقی در سال 2060 در جهان که پیشبینی برای کشور ایران در این مطالعه حدود 92% که خیلی فکر میکنم وضعیت فجیع هست در این زمینه و هزینه های اقتصادی ناشی از این بحث اضافه وزن و چاقی رو به یک کوه یخی تعبیر کردن که ما اون در واقع اون بخش روی سطح آب حدود 32% که میبینیم و 68% هزینه های غیر مستقیمی هست که این شاخص میتونه از بیماری های مختلفی که میتونه ایجاد بکنه و در واقع کاهش بهره‌وری داشته باشه در نقش هایی که افراد باید توی جامعه و زندگی شخصی خودشون ایفا بکنن که همه اینها زنگ خطر هست. اما در کنار اینها ما سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری رو داریم که اینجا نقش مجلس پررنگ میشه. یکی بحث تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و در واقع استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها هست. بله. و توجه ویژه به نقش سازنده اونها، یکی این مسئله، یکی هم روی کرده در واقع تحقق روی کرده سلامت همه جانبه و انسان سالم هستش که باید در همه قوانین و سیاست هایی که در دولت‌های مختلف اجرایی میشه بهش اشاره بشه که دو تا از مهمترین اینها یکی بحث اولویت پیشگیری بر درمان هست و یکی هم ارتقای شاخصه‌های سلامت. واقعا جای سوال هست که در سنوات گذشته مجلس در این زمینه‌ها به چه شکلی ورود پیدا کرده از منظر سلامتی. خب بحث شاخص توده بدنی و بحث سلامت که عنوان میشه دو تا متغیر مهم داریم، یکی بحث تغذیه هست، یکی بحث فعالیت بدنی که لزوماً پرداختن به رشته ورزشی خاصی نیست.
بله.
بحث فعالیت بدنی حداقلی که سازمان بهداشت جهانی مشخص کرده 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط.
بله.
در هفته.
بله.
اینها رو ما با چه سیاست هایی و با چه برنامه هایی میخواییم در کشورمون ساری و جاری بکنیم که بتونیم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری رو پیاده سازی بکنیم در کشورمون. ایشون یک تعبیر بسیار جالبی داشتن مربوط به سال 1391 هست در دیدار مسئولان که میفرماین ورزش همگانی باید مثل غذا خوردن از ضروریات زندگی باشه. واقعا جایگاه و نقشی که یک مادر، یک همسر و یک خانوم به عنوان دختر، به عنوان کارمند در نقش های مختلفی که توی جامعه داره، ما کجا به این مسائل به شکل ریشه‌ای پرداختیم. اون بحث سیاست پژوهی که خدمتتون عرض کردم با این نگاه که ما بخوایم از ورزش، فعالیت بدنی و تحرک به عنوان یک وسیله در خدمت توسعه کشورمون ازش و پیشرفت کشورمون ازش استفاده بکنیم. حضرت آقا فرمودن که ایران قوی ورزش قوی میخواد. من فکر میکنم که بیس و پایه در واقع ورزش قوی این هستش که ما مادرانمون ورزش جزء سبک زندگیشون
بشه. ورزش قوی ابزار قوی میخواد.
بله.
ابزار که قوی نباشه خب طبیعتاً ورزش قوی نیست.
من فکر میکنم مهمترین این ابزارها اون بحث سیاست‌هایی هستش که ما میتونیم و این بودجه‌ای که به هر حال محدود هست، منابع همیشه محدود هست، اینها رو سوق بدیم به اون سمتی که برای ما اولویت داره.
حالا خانم دکتر ببخشید برای اینکه از زمان استفاده کنیم به بله. خدمت دوستان دیگه هم باشیم، این نکته رو هم توضیح بفرمایید. مجلس نمیتونه یک سری قوانین رو در واقع مصوب کنه و به دستگاه‌ها ابلاغ کنه در زمینه این که آقا شما مثلا نیم ساعت در روز حتی در فواصل کار اداری شما موظف هستید که این سرویس رو به پرسنلتون بدید که ورزش کنن. چرا باید حتما مثلا قبل از ساعت اداری یا بعد از ساعت اداری ورزش کنن؟ و اصلا سیاست‌های تشویقی در این زمینه دیده بشه. یه کارمندی که در دل، چون بالاخره کارمندی که سالم باشه هم راندمان کارش میره بالاتر، هم کمتر مرخصی میگیره، هم کمتر بیمار میشه و هم بهتر سرویس میده به اون دستگاه. خب بنابراین ما یه سیاست تشویقی رو در واقع مصوب کنیم، ابلاغ کنیم به دستگاه، دستگاه هم مجاب بشن که اجرا کنن که یک کارمند در دل اون 800 کاری که داره انجام میده 100 نیم ساعت 40 دقیقه هم به امر ورزش کردن اختصاص بده و اگر واقعا اون راندمان درست بشه اصلا با تشویق هم مواجه بشه.
دقیقاً
اینم میتونه یه پیشنهاد باشه.
دقیقاً همینطوره. حتی شما حالا خانم های کارمند رو فرمودین یا شاغلین رو فرمودین، من فکر میکنم که باز هم خانم های کارمند مهم هستن. ولی اون طیف خانم های خانه‌دار، اونها آیا واقعا لزوماً حتما باید برن تو یک مکان ورزشی فعالیت بدنی بکنن تا سلامت باشن؟ آیا واقعا تو خونه نمیشه ورزش کرد؟ از ظرفیت‌های رسانه نمیشه بهتر استفاده کرد؟ سوال‌های خیلی مختلفی میشه در این زمینه مطرح کرد و سیاست‌های متفاوتی رو در واقع میشه در این زمینه دنبال کرد.
مهمان تلفنی فراکسیون ورزش، لیلی توکلی، پیشکسوت ورزش.
درود بر شما، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما با همه شنوندگان نازنین رادیو ورزش.
خیلی ممنونم خانم توکلی. ما داریم در مورد ورزش بانوان صحبت میکنیم و انتظاراتی که از مجلس آینده نسبت به توجه به این مقوله مهم هست. نکات جناب عالی را هم بشنویم و ببینیم دیدگاه و تحلیل شما چیست. بفهمید
در ارتباط با این مسائلی که در دنیای ورزش بانوان میخواییم صحبت کنیم، مطمئنا یک فرکسیونی هست به نام فرکسیون ورزشی یا همون جنای ورزشی.
بله بله.
که یه عده از عزیزان اونجا به قول گفتنی ها در ارتباط با چگونگی اجرای برنامه هاشون سیاست های کلی و اون نظرات و عقاید متفاوتی رو ابراز میکنن.
درست.
ولی اینکه نهایتا کدوم اعتقاد و کدوم نظر عملی بشه، ما ورزشی های اعتقاد داریم که فراکسیون تا اونجا که ممکنه باید خیلی ورزشی باشه.
بله.
ببینید مشکلی که ما داریم در واقع اینه که افرادی که تو این گروه ها حضور پیدا میکنن بیشتر یا غیر ورزشی هستن یا اگرم ورزشی هستن بعد مدت جبهشون رو عوض میکنن، یعنی از خط ورزشی میشن بیشتر سمت سیاست میرن.
بله.
و واقعا ورزش همیشه مثل همیشه باز مظلوم میمونه. ما اگر بتونیم توی این جلساتی که هست یا فرکسیونه ورزشی که هستش تو هر جلسه بتونیم یه نماینده، حالا من دقیقا بهش بساب آگاهی کامل ندارم، ممکنه که این اتفاق اصلا اتفاق افتاده بشه
بس.
چون اصولا مسئولین سرآمد بانوان با این حزب مرتبط هستن و میتونن اونجا حضور داشته باشن، نظرات خودشون رو اعلام بکنن اونجا. ولی تو این جلساتی که به صورت فرکسیون برگزار میکنن، اگه هر جلسه یه نماینده کاملا ورزشی، ببین یه نماینده کاملا ورزشی فقط ورزشکار نیست، یک مربی زحمتکش، یک داور زحمتکش، یک پیشکسوت دنیای حساب ورزش، همه اینا که واقعا ورزش رو مشکلات و تحدقای ورزش رو لمس کردن، میتونن بیان خوبی هم داشته باشن، میتونن دفاع خوبی هم از دنیای ورزش به خصوص ورزش بانوان داشته باشن.
بله البته. خب جلساتی که فراکسیون ورزش برگزار میکنه میتونه همراه با حضور یک سری از افراد کارشناس و نخبه ورزش هم باشه، یعنی منافاتی نداره. حالا ما چون خانم توکلی بحثمون تو حوزه ورزش بانوان هست، اون خلاهایی که در حال حاضر وجود داره که مجلس آینده میتونه در موردش تدبیر کنه رو از زبان شما بشنویم.
من فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که ما داریم در واقع بیمه ورزشی هستش. ببینید ما متاسفانه همین چند روز پیش یکی از عزیزان تو دنیای فوتبال از دست دادیم و خیلی از داوران، مربیان، ورزشکاران در مسیر بسیار ماموریت‌های ورزشی خودشون، حتی در داخل زمین ورزشی ممکنه که مصدوم بشن. درسته که فدراسیون ورزشی حامی اینها هستش تا یک جایی به قول ما کمک میکنه که دردشون کم بشه، ولی درد کامل برطرف نمیشه چون بعضی موقع نواقصی براشون پیش میاد که آینده زندگی آیندهشون اصلا مختش میکنه. اینی که برای آینده همچین افرادی به حساب چه مسائل رو میشه به حساب آور توی کار که آینده هر ورزشکار به حداقل اون ورزشکار حرفه‌ایمون، حداقل ورزشکار حرفه‌ایمون واقعا حمایت نیاز دارن که به یه سنی میرسن. من خودم توی والیبال نشسته 15 سال آخر این رشته بودم و با این بچه از نزدیک آشنا هستم. وقتی به سنی میرسن که دنیای ورزش رو مجبور میشن که ترک بکنن، یا خودشون مجبور میشن یا به حساب سیستم نمیخوادش دیگه، مثلا برای تیم ملی دیگه سنش گذشته.
درست.
و اینها در برای خودشون زندگی آیندهشون واقعا دغدغه دارن.
یعنی میفرمایید راجب معیشت ورزشکاران بانوی فعال ما حداقل در حوزه ورزش قهرمانی حرفه‌ای باید یه فکری بشه، درسته؟
درست بر شما، دقیقا.
بله
دقیقا.
و دیگه چه نکاتی دیگه به عنوان یه پیشکسوت حوزه ورزش بانوان؟
واقعا بیمه کردنه، به خصوص این یکی از مسئله هستش که عزیزان همیشه عنوان میکنن که چرا داوران به حساب داوران، اصلا کلن داوران کمرنگ دیده میشن. به ما تقریبا میشه با 28 نفر تو مسابقات پارا آسیای هانگژو از ایران اعزام داشتیم که فکر میکنم 4 یا 5 نفر از اونا بانو بودن به عنوان کلاس فرما، مثلا به عنوان جوری تو والیبال نشسته بودم، داور که البته آقای کارگری زحمت کشیدن و یک جلسه رو برای ما داشتن قبل از اینکه اعزام بشیم. اونجا پیشنهاداتی داده شد، مسائل عنوان شد که امیدوار هستیم ببینید حرف زیاد گفته میشه. مهم اینه که این حرفایی که گفته میشه، این پیشنهادایی که گفته میشه به حساب داده میشه تا اونجایی که ممکنه، حداقل حالا نمیگیم هر چه سریعتر، یه زمان بندی براش داشته باشم، بگم به خاطر یه پروسه 2 ساله داریم، بلفرض همه داوران بیمه خواهند شد، یه پروسه نمیدونم 3 ساله داریم برای معیشت ورزشکاران حرفه‌ای، این رو اعلام بکنن که بچه ها و خانواده ها، خانواده هایی که واقعا ما خودمون میبینیم که با چه عشق و علاقه بچه هاشون میارن تو دنیای ورزش، چون همه ما میدونیم به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر، به عنوان یک خواهر، همه ما میدونیم کسی که بچه‌ای که تو دنیای ورزش قدم میذاره، حداقل اینه که اگر خدای نکرده مسئله خاصی براش پیش نیاد، یعنی استثناء رو ما نمیگیریم، کسی که پا رو توی دنیای ورزش میذاره جزء سالم‌ترین افراد میشه توی جامعه، هم برای خودش هم در آینده برای اون جامعه و خانواده‌ای که نصیبش خواهد شد. پس واقعا حمایت از ورزش، به خصوص ورزش بانوان، ورزش دختران ایران زمین، واقعا باید این عزیزان ما در مجلس بذارن تو اولویت، خیلی بیش از این باید بهش توجه بشه.
بسیار خیلی ممنونم سکا خانم توکلی، به حال خیلی مفید و مختصر نکات شما رو ما شنیدیم و قابل استفاده هم هست. آرزوی توفیق و سلامتی دارم براتون.
به همچنین تشکر.
خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش دارید ما رو همراهی میفرمایید، در تقریبا نیم ساعت 20 دقیقه پایانی برنامه هستیم و دوباره خدمت سکا خانم اسکندری هستیم، مهمان حضوری ما که عرض کردم به حالشون در فدراسیون ورشو هم رئیس کمیته روابط بین الملل هستن. خانم اسکندری خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من میخوام عرضم رو در خوزه هم ورزش همگانی ادامه
بله،
بدم.
بله حتما.
همونجوری که خدمتون گفتم، اماکن ورزشی که حالا ما نمیدونیم خیلی در دسترس هست برای بانوان یا خیر، یک مسئله دیگه ای که پیش میاد بود اقتصادی هست. این هزینه ایه که بانوان برای حالا شرکت در ورزش باید هزینه بکنن.
درست.
این چیزی که انتظار میره از مجلس یه تخصیص بودجه، یک سوبسیدی هست در واقع برای وزارت ورزش، برای وزارتخونه های مختلف که در خصوص ورزش بانوان هزینه بشه تا بتونیم یک یارانه ای رو در واقع به بانوان اختصاص بدیم که بتونن در ورزش مشارکت داشته باشن. این یک قسمتی که حالا ورزش بانوان در خصوص ورزش همگانیه. یک قسمت دیگه هم که همکاران بنده صحبت کردن در خصوص ورزش قهرمانی هستش. خب ورزش قهرمانی خیلی مهمه، همونطور که میدونید در حوزه بین المللی، مجامع بین المللی مدال آوری که اتفاق میفته، پرچم کشور که برافراشته میشه، به هر حال بحث خیلی مهمی است توی ورزش قهرمانی. خب توی مدال آوری هایی که داشتیم در همین بازی های آسیایی هانجو 2022، ما تقریبا 54 تا مدالی که کسب کردیم، از این 54 تا مدال تقریبا 17 تاش فکر میکنم برای بانوانمون بود که در واقع حدودا 32%
یکیش هم مشترک بود که میتونیم اونم بگیم 18 تا.
بله درسته،
مشترک هم در نظر بگیریم میتونیم بگیم 18 تا.
کاملا درسته که توی این بخش باید هزینه بشه چقدر ما بودجه صرف ورزش بانوان، ورزش قهرمانی بانوانمون میکنیم نسبت به آقایون، در واقع همون برابری جنسیتی که خانم تسلیمی به خوب اشاره کردن. این و در وهله اول بعد از حالا ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ما به یک مدیریت مدون در حوزه حوزه بانوان احتیاج داریم، در خصوص حالا فدراسیون های ورزشی، در وزارت خونه ها، در رؤسای کمیته های مختلفی که در فدراسیون ها هستن، در منصبی که بانوان میتونن تصمیم گیرنده باشن در تصمیم سازی حوزه بانوان، خب زمانی میتونه این دغدغه مندی بهتر شکل بگیره، بهتر مدیریت بشه که خود همون بانوان در حوزه مدیریتی در واقع تصمیم سازی کنن، خودشون بهتر از دغدغه خودشون خبر دارن. الان توی بین 50 اندی فدراسیونی که ما داریم، تنها فکر میکنم یک فدراسیون هستش که یک از بانوان عزیز در واقع این حوزه رو دارن و به سرپرستی